بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آنی که گفتیم امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص و ضد عام هیچ نوع دلالتی ندارد، یعنی امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست مطلقا، و پنج وجهی که برای اقتضا ذکر شده بود مورد نقد و تأمل قرار دادیم، به این نتیجه میرسیم که امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص و ضد عام نمی کند. با تمام شدن بررسی ادله پنجگانه برای اقتضا به مرحله بعدی بحث میرسیم و آن عبارت است از ثمره نزاع که در جلسه گذشته به آن اشاره شد. اقتضا و عدم اقتضا چه ثمره‌ای دارد؟ در گذشته گفتیم مبحث اقتضا و عدم اقتضا فی نفسه دارای ثمره عملی نیست و به خاطر مباحث مهمی که در ضمن این مبحث آمده است ما به طول و تفصیل آن می‌پردازیم. لکن بعضی برای این مبحث ثمره ذکر کردن، یکی از اون ثمرات این است که میگویند اگر امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را، در باب ضد خاص دارای ثمره است، به این صورت که امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را و ضد منهی عن اگر عبادت باشد به خاطر این نهی فاسد می شود. برای تبیین این ثمره بحث را در دو مقام بررسی می‌کنیم. مقام اول، هرگاه بین انجام واجبی که دارای وسعت وقت است مثل نماز با واجب مزیقی که مثل ازاله است مزاحمت ایجاد شود، در مقام تزاحم بین واجب موسع یعنی نماز و واجب مزیق یعنی ازاله، مسئله امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند چه ثمره ای دارد؟ این یک مقام. مقام دوم، آنجایی که بین دو واجب مزیق تزاحم برقرار شود به طوری که یکی از آن دو واجب اهم و دیگری مهم باشد، حال در صورتی که قائل شدیم به اقتضا ضد مورد نهی قرار می گیرد و بعد از مورد نهی قرار گرفتن ضد در حالی که عبادت است، به ذمیمه کبرایی که در مباحث اصول ثابت شده است یعنی نهی مفسد عبادت است، به این نتیجه می رسیم که ضد خاص به واسطه نهیی که لازمه امر به شی بوده است فاسد می شود. بنابراین این دو مقام محل بررسی وجود ثمره و عدم ثمره می باشد. و به تعبیر دیگر ثمره بحث اقتضا و عدم اقتضا در دو مقام قابل تصور است. یک، آنجایی که واجب موسع با واجب مزیق تزاحم و مزاحمت داشته باشند. دو، آنجایی که دو واجب مزیق، یکی اهم و دیگری مهم، با هم مزاحمت کنند. در هر دو مقام به طور کلی میگوییم اگر قائل به اقتضا بشویم، امر به واجب مزیق در مقام اول مستلزم نهی از واجب موسع است و واجب موسعی همچون صلات با نهی فاسد می شود و امری که به واجب اهم تعلق گرفته است مستلزم نهی از واجب مهم و به وسیله این نهی آن واجب مهم فاسد می گردد. نتیجتا ان الثمرت فی المقامین واحد، ان الثمرت فی المقامین واحدت و هی بطلان العباده علی فرض الاقتضا و عدم البطلان علی فرض عدم الاقتضا. لکن به این ثمره دو اشکال وارد شده است. اشکال اول اشکالی است که مرحوم شیخ بها به آن پرداخته که در کفایه مرحوم صاحب کفایه چنین اشکالی را مورد اشاره قرار داده است. شیخ بها فرموده است عبادت در دو مقامی که ذکر شد، یعنی در مقام واجب موسع و مزیق و در مقام واجب اهم و مهم، چه مورد نهی قرار بگیرد و چه مورد نهی قرار نگیرد، و به تعبیر دیگر چه قائل بشویم عبادت توسط نهی فاسد می شود یا فاسد نمی شود، این عبادت فاسد است. بنابراین واجب موسع و واجب مهم که در دو مقام ذکر شد، با فرض این که ضد دیگر مورد امر قرار گرفته است، باطل می باشند. به جهت اینکه هرگاه یکی از دو ضد متعلق امر قرار گرفت، آن ضد دیگر دارای امر نیست و عبادتی که دارای امر نباشد باطل است، چه نهی به آن تعلق بگیرد چه تعلق نگیرد. بنابراین مرحوم شیخ بها میگوید ان العبادت المزاده للواجب المأمور به فاسدتون سواء تعلق به النهی او لم يتعلق، لأن عبادت التي لا امر لها فاسدتون. مقصود شیخ بها این است که هرگاه دو ضد، یکی مورد امر قرار بگیرد و دیگری عبادت باشد، با توجه به اینکه ضد مورد امر قرار گرفته است، یعنی ازاله مورد امر قرار گرفته است، صلات در مسجد امر ندارد. وقتی که امر نداشت، عبادت بدون امر باطل است. این مطلب را مرحوم شیخ بها در کتاب زبدة الاصول صفحه 82 به شکل اختصار بیان کرده است. دومین اشکال بر ثمره‌ای که ذکر شد، آن چیزی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 1 صفحه 315 به آن پرداخته است. ایشان می‌فرماید عبادت در دو مقامی که ذکر شد در هر صورت صحیح است، چه قائل شویم امر به شیء اقتضاء نهی از ضد می‌کند یا اقتضا نمی کند. توضیح فرمایش مرحوم نائینی به این است که عبادیت عبادت نیاز به قصد امر ندارد، بلکه عبادیت هر عبادتی به خاطر آن است که نسبت داده می شود به مولا، و به تعبیر دیگر اضافه به مولا می شود. صلات از آن مولاست، نماز چون مضاف است به ذات باری تعالی و منسوب است به حضرت حق تبارک و تعالی، و این اضافه به هر شکلی تصور شود باعث می شود فعل مضاف به حضرت مولا جلت عظمته عبادت شود. چه قصد امر بکنیم و چه قصد امر نکنیم، ازا عبادت توقف بر قصد امر ندارد. یعنی اگر نماز در صورتی هم که امر نداشته باشد، ما به عنوان یک محبوب به مولا و یک چیزی که مورد نظر مولا هست انجام بدهیم، عبادیتش تحقق پیدا می کند. و در ما نحن فی، در صورتی که قائل شویم امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را، باز هم نماز در مسجد با ترک ازاله صحیح است. انجام دادن مهم با ترک اهم در مقام دوم باز هم صحیح است. به جهت اینکه در صورتی که قائل شویم امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را، و این نماز دارای نهی بشود یا آن مهم دارای نهی بشود، نهی که از داستان اقتضا پدید می آید نهی غیری است، و این نهی غیری یا از کانون مقدمیت تولید شده است یا از کانون تلازم. و در گذشته گفتیم پنج مسلکی که برای بحث اقتضا ذکر شده بود بازگشت به یک حقیقت داشت و آن مقدمیت بود. ضد خاص ترکش مقدمه بود برای فعل ضد، و اگر مورد نهی قرار بگیرد، نهی مولوی دارد، نهی ارشادی و نهی غیری دارد، و نهی غیری حکایت از مفسده در متعلق نهی نمی کند. نهی غیری نهی ارشادی است. نهی ارشادی هیچگاه نمی گوید که متعلق من دارای مفسده است، بنابراین فاسد است. نه، کسی که وارد مسجد شد، ازاله نکرد، مشغول نماز شد، گرچه این نماز دارای نهی است، اما نهیش نهی مقدمی است، نهی ارشادی است. نمیگوید که نماز دارای مفسده است، بلکه میگوید تو مصلحت اهم را، مصلحت مهم را ترک کردی. در نتیجه نماز به ما هو نماز، صلات به ما هی صلاتون، به مصلحت و محبوبیت ذاتی خودش باقی میماند. وقتی دارای مصلحت و محبوبیت ذاتی بود، مکلف داخل مسجد نماز خوانده است، نمازی که محبوب مولاست، مضاف به مولاست، و نماز مضاف به مولا، اضافه شده به مولا، محبوبیت دارد و این نماز صحیح است. صحت عبادت متوقف است بر محبوبیت ذاتی، نه بر امتثال امر مولا. این مبنا و مرام محقق نائی نیست. بنابراین با دو بیان، یکی بیان شیخ بها و یکی بیان محقق نائینی، ثمره نزاع منتفی شد. طبق بیان شیخ بها، نماز داخل مسجد برای تارک ازاله فاسد است، چون امر ندارد. چه امر بشه اقتضای نهی از ضد بکند چه نکند. و طبق مرام و مبنای محقق نائینی، نماز داخل مسجد برای تارک ازاله صحیح است و کامل، صحیح است و دارای مصلحت و محبوب مولا. چه امر بشه اقتضای نهی از ضد بکند چه نکند. اگر اقتضا نکند فبها، اگر اقتضا بکند نهیش نهی مولوی نیست، نهی ارشادی و نهی مقدمی هست، و نهی مقدمی هیچ مزاحمتی و هیچ منافاتی با محبوبیت ذاتی عبادت ندارد. این بود از بیان ثمره در ما نحن فی و دو اشکالی که به این ثمره وارد است. بنابراین با توجه به این دو اشکال، بحث امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند، هیچ ثمره استنباطی و اجتهادی و فقاهتی ندارد، و نمی توانیم از این بحث اصولی نتیجه فقاهت و فقهی بگیریم و در فقه از او استفاده کنیم و قائل شویم به این که در فقه می توانیم توسط این اصل اصولی مثلا فتوا به بطلان عبادت بدهیم. ادامه بیان ثمره و بیان بعضی از اعازم در جلسه بعد خواهد آمد ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.